رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میدهند.
صبحتان بخیر و تمنا داریم که روز خوشی در پای داشته باشید. امروز سه شنبه 24 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی هم نشر جنبستی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسمی قیامپور بر دوش دارم. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من عبدالقیمی قیمزاد همراه میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح. ابتدا توجه کنید به نشر فشرده اخبار جهان.
امروز سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر مسکو شروع می شود. یک مقام کرمل به خبرگزاری ترتاس گفته است که در ملاقات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف و همتای تاجیکش وضع فعلی و دورنمای روابط میان روسیه و تاجیکستان بررسی شده، گام های نو برای تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری مشخص می شوند. با گفته این منبع در مذاکرات موضوع همکاری در بخش گیدرو انرژتیکی اولویت خواهد داشت. منبع از کرمل افزوده است که مذاکرات مسکو و دوشنبه در مورد همکاری در دیگر طرح‌های گیدرو انرژتیکی و همچنین در بخش‌های نفت و گاز و معدن‌های کوهی ادامه دارد. در گفته شنیدی دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان با موضوع همکاری در بخش مهاجرت کاری اهمیتی ویژه داده خواهد شد. رهبران دو کشور همچنین مسائل همکاری های نظامی و شرط های بود و باشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را نیز بررسی خواهند کرد.
در منطقه بجور واقع در شمال و غرب پاکستان، مسلحان جنبش طالبان درباره آتش‌بس یکجانبه تصمیم گرفتند. بجور دومین موضع در ولایت مرز شمال و غربی پاکستان است که طالبان با مصالحه با نیروهای حکومتی راضی شدند. هفته گذشته در منطقه ملاکند میان آنها و حکومت محلی سازش صلح حاصل شده بود. طبق این توافق، مقامات به خاطر تطبیق قوانین شریعت در موضع باید قاضی ها را تعیین کنند و تأمین عدالت را در ملاکند بردوش آنها بگذارند. در همین حال طبق خبرها مقامات پاکستان در عوض خوشحال خان، یک صاحب مقام دولتی که با 6 محافظش در وادی سوات به اسارت طالبان افتاده بود، دو عضو این گروه را رها کرده اند. سخنگوی طالبان مسلم خان اعتراض داد که طبق وعده حکومت پاکستان باز یک مسلح طالب را آزاد میکند.
باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا وعده داده است که تا سال 2013 یعنی تا پایان دوری اولی ریاستش کسر بودجه دولتی دو برابر کاهش خواهد یافت. عین حال کسر بودجه دولتی ایالات متحده 1.3 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در نشست مسئولیت مالی در کاخ سفید باراک اوباما افزایش کسر بودجه در سال‌های اخیر را یکی از سبب‌های بحران فعلی مالی نامید.
یک جنبش نوی مخالفین در گرجستان خواستار استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی شد. این جنبش موسوم به راه گرجستان را سابق نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد ایرکلی الاسانیه سروری میکند. الاسانیه دیروز به خبرنگاران گفت:
وینایدان میخائیل ساکاشولس ار قوپنیس پولیتیکوری نبا میغوس شکنی لویتاربیس
ادکوات. چون میخائیل ساکاشویلی برای تصمیم درست و استعفا اراده سیاسی ندارد، ما با او 10 روز فرصت میدهیم تا رایدهی تشکیل نماید و با مردم برای حل مسئله انتخابات قبل از وقت ریاست جمهور شانس دهد. بعد پایان یافتن این مهلت، اتحادیه سیاسی ما طبق منافع ملی و منافع امنیتی گرجستان عمل خواهد کرد.
اروونولی تا اوسابتخوبیس اینترسهبیس گاتوالیستینابیت.
گفته می شود که به جنبش نو فقط برخی از نیروهای مخالف حکومت شامل شده اند. حزب های کار و کنسرواتیوی و جانبداران سابق رئیس پارلمان نینو برجندزه از پیوستن به اتحادیه نو خودداری کردند.
در ایالات متحده بررسی استراتژی نوی مبارزه با افراطگرایی در افغانستان و پاکستان ادامه دارد. این هفته در بررسی این استراتژی وزیران امور خارجه این دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان نیز شرکت خواهند کرد. انتظار می رود امروز هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا در واشنگتن با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی ملاقات کند. روز پنجشنبه خانم کلینتون وزیر امور خارجه افغانستان رنگین دادفر سپانتر را به حضور میپذیرد. همچنین مذاکرات سه جانبه ایالات متحده، پاکستان و افغانستان در شهر واشنگتن در نظر است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد و یاد رس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آشنا بشوید.
فکر میکنم که نشانه سامانه یا وبسایت ما را فراموش نکردید، www.azadi.org.
قبل از ادامه مجله بامدادی، عبدالقیوم بگوید که هوا در پایتخت عین حال چگونه است و هواشناسان درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
خب، بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی، تاجیکستان امروز در جمهوری هوای تغییر یابنده در نظر داشته شده است. در دوشنبه الحال هوا ابری است، هوا 13 درجه، در ولایت بدخشان 8، در استان سغد 15، در ولایت ختلان 17 و در نواحی تابع مرکز 14 درجه گرم پیش بینی می شود.
خوب، تشکر. و با وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم شنوندگان ارجمند و اکنون چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. امام علی رحمان عازمی مسکو شد. این سفر برای دفاع از منافع تاجیکستان تا کجا مساعدت خواهد کرد؟
مهاجران کاری تاجیک را در روسیه کیها و با کدام دلیل فریب میکنند؟
ارتش پایلوچی کوهافکن نگاه بعدی روز امروز و فردای نیروهای مسلح تاجیکستان.
و اتحادیه اروپا تلاش دارد همکاری با همسایه کشورهایش را تحکیم ببخشد و اما با این تلاش ها نه همه کشورها موافقند.
با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیر این مطالب. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای انجام یک سفر کاری عازم شهر مسکو شد. با اطلاع خبرگزاری ها و منابع دیپلماتی، در ملاقات رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان در کرمل، وضع فعلی و دورنمای روابط میانی روسیه و تاجیکستان بررسی شده، گام های نو برای تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری مشخص می شوند. با گفته این منابع، در مذاکرات موضوع همکاری در بخش گیدرو انرژتیکی اولویت خواهد داشت. منبعها در کرمل در صحبت با خبرگزاری ترتاس، تطبیق طرح بنیادی نیروگاه سنگتودا یک را که قرار است ماه مارت با قدرت کامل به فعالیت شروع کند، چون نمونه باثمر همکاری های دو کشور در این بخش آورده‌اند.
گفته می شود که در مذاکرات دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان به موضوع همکاری در بخش مهاجرت کاری اهمیت ویژه داده خواهد شد. رهبران دو کشور همچنین مسائل همکاری های نظامی و شرط های بود و باش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را نیز بررسی خواهند کرد. انتظار می رود که مقامات تاجیکستان موضوع بازنگری سازش درباره حضور پایگاه نظامی روسیه در کشور را به میان گذارند. به اطلاع خبرگزاری ها، دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان همچنین وضع افغانستان، همکاری های منطقه‌ای، هماهنگی عمل در مبارزه با تروریسم، جنایتکاری متشکل و قاچاق مواد مخدر را نیز بررسی کنند.
ضمناً قرار بود که این سفر امام علی رحمان به شهر مسکو هنوز 2 فوریه صورت بگیرد، و اما بعد بحث سردی گراییدن مناسبات میانی روسیه و تاجیکستان بعد از یک اظهارات دیمیتری مدودیف در شهر تاشکند، این سفر به تأخیر افتاد. نظر محافل سیاسی به سفر سرور تاجیکستان به مسکو در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
در محور مذاکرات روز سه‌شنبه رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، همکاری های نظامی و فنی و اقتصادی مطرح خواهد بود که در این اواخر به دلیل مسائل جغرافیایی و سیاسی به هم گره خوردند. روسیه و تاجیکستان در پایان تابستان سال گذشته بر سر استفاده پایگاه هوایی عینی کنار شهر دوشنبه توافق کردند، ولی مسئله اجاره بهای این فرودگاه تا به حال مورد بحث دو کشور قرار دارد. مشابه آن که به گفته کارشناسان و منابع در مقامات، دوشنبه میخواهد در مسئله اجاره بهای حضور ارتش 201 روسیه در تاجیکستان نیز تجدید نظر کند. با این دلیل که تاجیکستان اخیراً برای اجرای برنامه‌های انرژی خود به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و کشور گرفتار بحران شدید اقتصادی میباشد. از سوی دیگر، روسیه به گفته مقامات دوشنبه در اجرای وعده سرمایه‌گذاریش در برنامه‌های آب و برق تاجیکستان تأخیر کرده است. این هم در حالی که برخی صاحب نظران حضور و نفوذ بالقوه روسیه در تاجیکستان را یک علت جهت خودداری سرمایه گذاران و کشورهای دیگر در اقتصاد تاجیکستان می دانند. مرد ممچایف محریر نشریه روسی زبان ازیا پلوس می گوید که سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به روسیه یک سفر غیر عادی خواهد بود. او می گوید مسائل موردی بررسی به هر نوع به حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان ارتباط می گیرد. تاجیکستان می خواهد از روسیه همان گونه کمک یا واسطه را دریافت کند که قرقیزستان به دست آورده است. حتی شاید با نظرداشت آن که دوشنبه خود را بازیگری مهمتر و با امکانات بیشتر می حسابد تقاضای بیشتری را پیش گذارد. در نهایت می گوید آقای ماماچایف امکان دارد مسکو با گذشت های قابل ملاحظه در برابر تاجیکستان راضی شود، ولی همان به صورت کلی اوضاع و مناسبات بهتر نخواهد شد.
принципиальных каких-либо таких вот шагов сделано не будет.
برخی دیگر تحلیلگران میگویند تحولات اخیر در مناسبات کشورهای منطقه با روسیه شاید مسکو را به بازنگری سیاستش در قبال این کشورها و از جمله تاجیکستان وادار کند. دولت عثمان تحلیلگری تاجیک و وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان میگوید روسیه باید از برخورد تاکتیکی با شریکان استراتژیش و تاجیکستان دست بردارد و این مناسبات را استراتژی کند.
مهم همین است که مناسبات های تاجیکستان و روسیه عادی شوند، چون که اقتصاد کشور ما از پول هایی که مهاجران مهنتی به ما روان میکنند از اون خیلی وابستگی دارد.
عبدالله رهنما تحلیلگری تاجیک میگوید جامعه تاجیکستان از حدس و گمان و شنیدن نظر و شایعات در مورد مناسبات با روسیه خسته شده است و مهمترین نتیجه این سفر پاسخی مستقیم گفتن به سوالات مردم خواهد بود که چی سرنوشت مناسبات را انتظار است.
در سطح ذهنی البته ما در جستجوی شریکان دیگر هم خواهیم بود که در مرحله های حساس ما به یک شریکی به اصطلاح استراتژی تا این حد وابسته نباشیم.
همچنین به نوشته مطبوعات روسیه یک مسئله دیگر احتمالی به میان آمدن بازنگری در شرایط قراردادی میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده پایگاه نظارت فضایی موسوم به پنجره می باشد. این پایگاه در سال 2004 به روسیه بر عوض قرض تاجیکستان داده شد. اما تحلیلگران میگویند اگر وعده کمک های قابل ملاحظه برای سرمایه گذاری و توافقات اصولی در این زمینه حاصل شود، احتمال دارد اهمیت این مسائل در مذاکرات دوم درجه شود. در هر صورت تا زمان تهیه این گزارش در مورد برنامه سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو اطلاع رسمی نشر نشده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به سفر با تاخیر افتاده رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر مسکو.
ضمناً طور انتظار می رود در مذاکرات رهبران تاجیکستان و روسیه موضوع همکاری در بخش مهاجرت کاری نیز بررسی خواهد شد. در همین حال مقامات مسئولی مسائل مهاجرت در سفارت تاجیکستان در مسکو می گویند تا ماه فوریه 45% مهاجران تاجیک و اساساً به علت بیکاری از روسیه به وطن برگشتند و در این اواخر موردهای از پرداخت معاش مردکاران تاجیک سرپیچی کردن کارفرمایان در روسیه به طور قابل ملاحظه افزوده است. از سوی دیگر به گفته مقامات مسئولی مسائل مهاجرت در سفارت تاجیکستان در مسکو این گونه به نظر می رسد که نهادهای مسئول ثبت نام مهاجران خارجی در روسیه از مقامات رسمی آن کشور دستور شفاهی و یا مخفی گرفتند که ثبت نام مهاجران را حدالامکان مشکل تر کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزایی سلیم پور.
موسامیرشاه غفوروف رهبر گروه کار با مهاجران و رابطه با جمعیت‌های تاجیکان روسیه در سفارت تاجیکستان در مسکو در صحبت با رادیوی آزاده گفت بحران سراسری مالی شماری بزرگ از مهاجران تاجیک را در روسیه از جای کار محروم کرده، همراه با افزایش مانع‌های عمدتاً ماموری که مقامات این کشور در این اواخر در راه ورود و ثبت نام مهاجران خارجی ایجاد کرده اند، منجر به آن شده که تا آغاز ماه فوریه 45% مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برگردند. آقای غفوروف میگوید که آنها نتیجه ارزیابی خود از وضع کنونی مهاجران تاجیک را در یک نامه رسمی به رئیس جمهوری تاجیکستان ارسال کرده اند.
اگر از یک طرف سببی به وطن برگشتن مهاجرت مهنتی تاجیک از جمهوری کره‌شان با سرعت اختصاص کردن و به عوض آنها به کار گرفتن شهروندان خود روسیه باشد، از احتمال دور نیست که در این باره کادران خصوصی و مؤسسات دولتی مملکت مهاجرت از مقامات دخلدار دولتی با طریق شفاهی آگاهانیده شدند و یا دستوری مخفی گرفتند.
نماینده سفارت تاجیکستان از جمله خدمات مهاجرت شهر مسکو را به آن عیبدار کرد که در راه ورود و ثبت نام مهاجران تاجیک یک سلسله موانع تازه به وجود آورده، شهرداری مسکو هم به خاطر جلوگیری از افزایش تعداد مهاجران به اتباع غیر اجاره دادن منزل در پایتخت روسیه را خیلی مشکل کرده است. مشکلی دیگری در پی بحران مالی پیش آمده برای مردکاران تاجیک در روسیه پرداخت معاش آن هاست. مسامیرشو غفوروف میگوید بحران مالی برای کارفرمایان و میانه‌روها یک بهانه دیگری شد و آنها اکنون بحران را دلیل آورده از پرداختن معاش مردکاران به حقوق خارجی بیشتر سرکشی میکنند. مسامیرشو غفوروف میگوید برخی شرکت های کارفرما معاش مردکاران تاجیک را در طول ماه ها هدفمندانه پرداخت نمیکنند و با این راه میخواهند این نیروی ارزان کاری را غلاموار پایبندی شرکتی خود گردانند. آقای غفوروف میگوید 60% مهاجران تاجیک در روسیه بدون ثبت رسمی نام کار و اقامت میکنند و محض همین طایفه در مقابل ستم کارفرمایان و مقامات انتظامی روسیه بیشتر آسیب پذیرند.
کردهان در بعضی حالت ها با مهاجران مهنتی تاجیک همچون با غلام مناسبت می نمایند. کارفرمایان در روسیه ماهای دراز حق کار مهاجران مهنتی را برای آن نمی دهند که آنها اختیاری رفتن به جای دیگر را نداشته باشند. تنها در دوام دو ماه اخیر به سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه به طور مجموعی 70 بریگاد کاری که بیشتر از 10,000 شهروندان تاجیکستان را فرا می گیرند مراجعت کردند به گروه ما. که مبلغ عمومی در عریضه های شکایتی آنها نوشته شده بیشتر از 250 میلیون روبل رو تشکیل می دهد. بهانه اساسی اینا همین بحران اقتصادی گفته اگر به این کار دخل نداشته باشد به همین بهانه پول آدم ها رو نمی دهند تمام.
مسامیرشو غفوروف افزود با دخالت سفارت میسر شد تا تقریبا 150 میلیون روبل یا خود بیش از 4 میلیون دلار از این مبلغ رو از کارفرمایان بیرویانند. آمارهای دریافتی شماری مهاجران تاجیک در روسیه را از 400 هزار تا حدود 1 میلیون نفر در سال برآورد میکنند. روزی اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب پول به دست می آید که همین مهاجرین از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می فرستند. بانک جهانی سهم مهاجران را در اقتصاد تاجیکستان برابر 36% مجموعی درآمد ناخالص ملی این کشور برشمرده، گروه بین المللی آموزش بحران ها در آخرین گزارشش با نام تاجیکستان در راه به سوی ناکامی نوشت به علت بحران مالی کاهش یافتن حجم تحویل پول مهاجرین و به صورت عمومی به وطن برگشته به لشکر بزرگ بیکاران در تاجیکستان پیوستن آنها میتواند برای دولت کنونی تاجیکستان در آینده دردسر بزرگ ایجاد کند.
گزارش درباره وضع فعلی مهاجران تاجیک در روسیه در تهیه یک گروه در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می‌شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. دیروز مردم تاجیکستان روزی ارتش ملی کشور را تجلیل کردند. گفته می شود این ارتش در حال عرضی وجود نمود که در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت و در حال بنای ارتش نو ساخته شد که کشور از میراث نظامی شوروی قریب محروم مانده بود. ارتش تاجیکستان امروز در چه وضعی قرار دارد از گزارش می شنویم که همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتو تهیه کرده است.
پرویز حکیموف سرباز یک واحد نظامی در پایتخت تاجیکستان است که یک سال می شود شهدی سربازی را می چشد و قرضش در نزد وطن مادر را ادا می کند. اما وی می گوید که او را اجباراً به صف نیروهای مسلح تاجیکستان بردند. با گفته پرویز وی تلاش می کرد که مثل همسالان خود در یکی از دانشگاه ها تحصیل کند و از خدمت در صف ارتش رها یابد. اما
سانگیم به خدمت نمی خواستم. من مجبوری آوردم. چون که پدرم مادرم نفقه خور در خانه، دو برادرم در روسیه مردی کار، مبلغ نبود که من با دانشگاه داخل شوام.
پرویز اگرچه وضع تامین خود و همخدمتانش را با مواد غذایی در جزو تامهای وزارت دفاع تاجیکستان مثبت می‌داند، ولی از تامین نبودنشان با سر و لباس گرم و مکانی خوبی بود و باش شکایت می‌برد. بختیار جوان 20 ساله تاجیک هم که می‌بایست در این سن خدمت حربی را ختم کرده و صاحب رتبه و مدارک نظامی باشد، می‌گوید با وجود دو مرتبه دسترس کردنی دعوتنامه به صف نیروهای مسلح تاجیکستان نرفته است. وی فرزند بزرگ خانواده‌اشان است و تامین روزگار 5 نفر از اهل اویله را به عهده دارد. بختیار میگوید این نوبت هم دعوتنامه برای خدمت در صف ارتش ملی کشور را انتظار نمیماند و نیت دارد که هر چه زود به روسیه برگردد. با اشاره به این مشکل فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که هنگام دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح این وزارت دست کوتاهی دارد. این در حالی است که بیشتر کارشناسان امور نظامی وضع ارتش تاجیکستان را ضعیف میدانند و میگویند که 16 سال برای تاسیس و توانمندی ارتش یک کشور که همان هم از جمله فرزندان افراد نادار ترکیب یافته است ناکفایه است، در حالی که به هنگام سازمان دادن ارتش ملی تاجیکستان در سال 1993 با گفته آنها کشور در آتش درگیری‌های داخلی می‌سوخت و در بساطش برای سازمان دادن این ارتش چیزی هم نداشت. عبدالرحمن خانزاده کارشناس امور نظامی تلاش‌های مقامات در این 16 سال گذشته برای استواری نیروهای مسلح کشور و تربیت کادرهای حرفه‌ای نظامی را ناکافی می‌داند.
البته تشکل‌یابی ارتش ملی نه به آن اندازه است که ما امروز توانستیم در جهان پرمجرای امروز توانستیم که امنیت دولت ملت خود را همه طرفه تامین نماییم.
عبدالرحمن خانزاده افزود تاجیکستان از جمله آن کشورهای پسا شوروی در آسیای مرکزی است که نتوانسته است از میراث شوروی پیشین در امور نظامی بهره برد، هرچند به گفته او ازبکستان و قزاقستان توانستند که میراثخور ارتش شوروی باشند و به این وسیله امور نظامی خود را تقویت بخشند، اما تاجیکستان به گفته او حتی برای خودی کردن دیویزیه 201 تلاش هم انجام نداده است. با وجود این همه به باور ژنرال عبدالله حبیبوف سابق رهبر بخش سیاست وزارت دفاع تاجیکستان برای تقویت امور نظامی خود تاجیکستان حالا امکانات بیشتری در اختیار دارد، اما آقای حبیبوف مشکل در صف نیروهای مسلح تاجیکستان را که سالها بازگریبان گرفته است صرف نظر نمی‌کند و میگوید
امروز قدرت بودجه دولت نمی‌رسد که 100% اون مقدار پولی که در کار است برای زیست و زندگی عسکران اون را تامین کنند. برای همین گوگو از جهت خوراک تنقیس میکشند، گوگو از جهت لباس تنقیس میکشند.
مقامات تاجیکستان هم در روز 16 سالگرد تاسیس یابی ارتش ملی به آینده نیروهای مسلح کشور خوشبینند و میگویند که این ارتش توان دفاع از وطن را دارد. آنها میگویند اکثر نظامیان تاجیکستان در کشورهای دور و نزدیک تحصیل و تجربه می اندازند که تعدادشان هم به 800 نفر می رسد. پرویز حکیموف قهرمان گزارش ما هم با وجود آنکه صحت سربازان، تامین آنها با غذا و موارد لاتوکوب سربازان را از جمله مشکلاتشان در واحدهای نظامی وزارت دفاع تاجیکستان می داند، اما امید خود را از دست نداده و می گوید که اگر ضرور آید روزی برای حمایت وطن آستین برخواهد زد و حتما روزی به کار خواهد آمد. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چشماندوزی بود با دیروز و امروز و فردای ارتش ملی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، ما در ادامه مجله بامدادی به این موضوع یعنی وضع ارتش تاجیکستان برمیگردیم و برای شما همکارانمون چند گزارش جالب دیگر هم تهیه کردند که با محتوای آنها بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
Oh,
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. اتحادیه اروپا تلاش دارد همکاری با همسایه کشورهایش را تأکید ببخشد، و ما با این تلاش ها نه همه کشورها موافقند.
خودکشی در ارتش، کدام عامل ها عسکران نوخط را برای اختیاراً ترک دنیا کردن تحریک می دهند؟
و عاقبت های وعده خلافی، چند خانواده منزل های تخریب شده در خروق در کوچه موندند. یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز سه شنبه 24 فوریه سال 2009 میلادی است. وزیران کارهای خارجه کشورهای اعضای اتحادیه اروپا دورنمای روابط اتحادیه با همسایه کشورهایشان را بررسی کردند. انتظار می رود در همایش اتحادیه اروپا که 19 و 20 مارس دایر خواهد شد به 6 کشور سابق شوروی، اوکراین، مولدوا، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و بلاروسیا تجارت آزاد و رفتهای بدون روادید پیشنهاد شود. اما این مشارکت زمینه پیشنهادی عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا نیست. ادامه موضوع در گزارش لطیف لطیفی.
ابتکار مشارکت شرقی از جانب اتحادیه به حیث پاسخ به اطمینان افزایش یابنده روسیه به نیروی خود در فضایی که مقامداران اروپایی آن را همسایگی مشترک میخوانند ارزیابی میشود. بعد از نشست مسئول امور خارجی کمیسیون اروپا بنیت فریرو والدنر گفت کشمکشی های آخری روسیه با گرجستان و اوکراین اتحادیه را مجبور کردند این گونه واکنش نشان دهد.
I think after the Georgia war and the Ukraine-Russia crisis, we see that there is a...
خانم والدنر میگوید من فکر میکنم که بعد از جنگ روسیه و گرجستان و بحران گاز میان روسیه و اوکراین ضرورت مداخله ما به فضای همسایگی شرقی به میان آمده است، چون که ما در ثبات سیاسی و اقتصادی آن منطقه بسو هم منفعت داریم. پاسخ اتحادیه اروپا مشارکت شرقی میباشد و شش کشور همسایه اتحادیه اوکراین، مولدوا، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و احتمالاً بلاروسیا را در بر می‌گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری چک کارل شوارزنبرگ هنگام سخنرانی به حیث نماینده کشوری که رئیسیت دوره اتحادیه را به ذمه دارد گفت اعضای اتحادیه ضمن نخستین بررسی غیر رسمی در مورد جنبه‌های اساسی این طرح به توافق رسیدند.
There's been general consensus that the concept of the Eastern Partnership is viable and that concluding it.
توافق عمومی حاصل شد که طرح مشارکت شرقی ارزنده است و تهیه سازشنامه‌های مشترک، تشکیل منطقه‌ای وسیع و فراگیرنده تجارت آزاد و تهیه موقع یگانه در مورد موضوع‌های منفعت‌های مشترک نظیر امنیت انرژی قدمی به پیش می‌باشد. شکل نهایی طرح در همایش اتحادیه اروپا 19 و 20 مارس پیشنهاد خواهد شد، اما علاقه معلوم است که مشارکت عضویت در اتحادیه را در بر نخواهد گرفت. با شریکان احتمالاً تجارت آزاد، رفت آمد بدون روادید و همکاری نزدیک در ساحه انرژی پیشنهاد خواهد شد، اما با شرطی که قانونهایشان را با قانونهای اتحادیه موافق و اقتصادهایشان را اصلاح کنند و در سمت دموکراسی پیشروی‌ها داشته باشند. گفته می شود که اتحادیه از سال 2010 تا 2013 به همسایه‌های شرقیش 600 میلیون یورو اضافه سرمایه گذاری می کند. اتحادیه وعده داده بود که از سال 2007 تا 2013 با همسایه‌های شرقی و جنوبیش 11 میلیارد و 200 هزار یورو جدا میکند. از سه دو قسمی این مبلغ برای کشورهای جنوب و باقی مانده‌اش برای کشورهای شرقی مصرف خواهد شد و این شهادت می‌دهد که اتحادیه بیشتر منفعت‌دار همکاری با همسایه‌های جنوبیش میباشد. چون این برخورد مایه به وقوع آمدن بحث‌ها میان اعضای اتحادیه شده است. نه همه کشورهای عضو اتحادیه با تجارت آزاد با کشورهای شرقی نیز راضی‌اند، زیرا آنها از سبقت در ساحه سبزیجات پروری در خراسان بعضی ها به ضرورت باز کردن مرزهایشان شبهه دارند و نمی خواهند میان آنها و همسایه های شرقی نظام رفت آمد بدون روادید جاری شود. در مورد شامل شدن بلاروس به ابتکار نو اتحادیه نیز نه همه چیز روشن شده است. وزیر امور خارجه جمهوری چک دیروز به مینسک هشدار داد که اگر ابخازستان و اوسیتی جنوبی را به رسمیت شناسد، اعضایی‌اش در مشارکت شرقی می تواند لغو گردد. طبیعی است که بلاروسیا پارلمان مستقل دارد و پارلمان تصمیم مستقل خواهد گرفت. اما اگر آنها مستقلیت اوسیتی جنوبی و ابخازستان را بشناسند، آنها برای بلاروس وضع خیلی و خیلی مشکل را ایجاد میکنند. اتحادیه اروپا در مورد ابخازستان و اوسیتی جنوبی از موقع شدید کار گرفته است. برخی خوف دارند که اگر مینسک این دو جمهوری جدای خواه را به رسمیت بشناسد، شاید گرجستان هم از شرکت در این ابتکار خودداری نماید. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت
و حالا نگاه به مطالب اصلی نشریه های غربی. قبل از شروع برنامه همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد این نشریه ها را ورق می زد و حالا همراه می بینیم که از میانی آنها کدام گزارش های جالب و مهم را پیدا کرده است. عبدالقیوم؟
بله سید قاسم، بیشتر نشریه های غربی اثرات بحران مالی جهانی در روسیه را مورد ارزیابی قرار دادند. از جمله نشریه پیس تحت عنوان بحران مالی به اقتصاد روسیه ضربه میزند نوشته است که تندم پوتین و مدودف با مشکلات سنگین مواجه شده است. کاهشی بهای محصولات اساسی صادراتی کشور در بازار، پایین روی قرب روبل، کاهشی تولیدات صنعتی و نهایت وقوعی اعتراضات عمومی از یک پیامد نابوب و مرکبه در روسیه درک می‌دهد. بانکران غربی افسوده از نشریه از وضع و شرایط قرضهای خارجی روسیه سخت نگرانند، در حالی که دولت قرضهای چندین میلیون دلاری از ذخایر مالی خود به اختیار اولیگارخ‌ها می‌گذارد. شمار بیکاران در کشور روز تا روز افزایش می‌یابد. شورای نشریه افسوده است که روسیه در واقع بر اثر این بحران ضربه سنگین می‌خورد و اقتصادیات آن دچار خسارات جدی خواهد شد. تنها در یک ماه ژانویه بیش از 6 میلیون از اتباع این کشور جای کار خود را از دست داد. این رقم تقریبا 8% شهروندان قابل محنت این کشور را تشکیل می‌دهد. نشریه فایننشل تایمز نیز وضع اقتصاد روسیه در شرایط بحران مالی را مورد بررسی قرار داده نوشته است که از آوگوست سال گذشته تا امروز روبل روسی 33% قرب خود را از دست داد، اما مال وارداتی برعکس 3 برابر گران شده است. شماره استفاده برندگان از متروهای مسکو تا 200 هزار کاهش یافته است. در چنین شرایط میانی پوتین و مدودف یک نوع شکاف بروز کرده است، می نویسد نشریه. مخصوصا برای پوتین توسط شبکه های تلویزیونی سخنرانی کردن مدودف معقول نشده است. نشریه افزوده است که در روز سه‌شنبه فهرست کادرهای ذخیروی پرزیدنت که در آن 100 نفر نام‌نویس شده است به نشر رسید که از تأسیس یک تیم نو مدودف درک می دهد و برای نخستین بار پرزیدنت به طور عمومی اقدامات حکومت کشور و رئیس آن را در امر جلوگیری از تاثیر بحران مالیوی انتقاد کرده گفت که چاره‌های ضد بحرانی حکومت او را قانع نساخته است. ارزیابی وضع اقتصاد و سیاست روسیه از سوی رسانه‌های غربی در حال صورت می‌گیرد که موضع دیگر این نشریه‌ها بی‌جزا باقی ماندن قاتلان روزنامه‌نگار آنا پلیتکوفسکا نیز در این نشریه‌ها بازتاب گسترده یافته است. نیویورک تایمز نوشته است که محاکمه این ماجرا در دادگاه مسکو یک نکته را اثبات کرد که نظام دادگاهی روسیه هنوز به اصلاحات جدی نیاز دارد، بلکه دادگاه در این کشور حالا تا به یک شاخه مستقل حاکمیت رشد نکرده است. دادگاه 3 گمانبر این کشتار را از کرسی متهمین آزاد کرده، همه امیدها را برای محاکمه و بررسی منصفانه از بین برد. در حالی که هنوز هم فرمایشگران این کشتار وحشیانه آشکار نشده است، دادرس‌ها با چه ملاحظات این افراد را آزاد کردند نیز برای اکثریت نافهم ماند، افسوده است نشریه. اما شارح وال استریت جورنال نوشته است که یک چنین برخورد و مناسبت دادگاه آبروی به این هم نبوده نظام دادگاهی روسیه را از بین برد. و گاردین نشریه دیگر در ارتباط به این موضوع نوشته است که گویا دادگاه کار خود را تمام کرد، اما سوال‌ها بی‌جوابند و قاتلان آنا پلیتکوفسکا در آزادی به سر میبرند. ضمناً باید گفت که از جریان محاکمه دادگاهی اخیر قاتلان آنا پلیتکوفسکا خبرنگار نشریه نووی گزیت روسیه که ماه مارس سال 2006 در نزد درآمدگاه خانه‌اش از تیر افراد نامعلوم کشته گردید، همه نشریه‌های غربی از جمله واشنگتن پست، استامپا، ریپابلیک و مجله شپیگل مطالب به نشر رسانیده به نتیجه به پایان رسیدن آن را مورد انتقاد قرار دادند.
تشکر عبدو قیوم قیومزاد بود با چند مطلبی نشریه‌های غربی.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و طبق وعده باز هم رو می آوریم با بررسی موضوعی وضع ارتش تاجیکستان که دیروز 16 سالگرد از تأسیسش تجلیل شد. ما در برنامه دیروز هم گفتیم که طبق یک نظرسنجی غیر رسمی سامانه اینترنتی ما بیشتر خوانندگان به توانمندی و نیروی ارتش کشور اعتماد ندارند. و اما سبب چنین بی‌اعتمادی در چیست؟ خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب روی یک جنبه دیگری موضوع جستجوی عدالت اجتماعی برای عسکربچه ها تمرکز کرده است.
هر ساله حدود 3000 جوان سعودی به صفهای ارتش ملی برای ادای خدمت حتمی 2 ساله دعوت می شوند. ولی بر پایه نظرسنجی سازمان امپارو در شهر خوجند، تعداد عمده جوانان دعوت شونده خدمت حربی را یک کار مجبوری می حسابند و اختیاراً به کمیساریت های حربی حاضر نمی شوند. دلربا سمدو و کارمند سازمان مذکور در این باره می افزاید،
мо дар таҷриба дида истодаем ки шаҳрвандоне ки умуман беягон маротиба даъватнома нагирифтаанд ё ки онҳо ҳуқуқ ба таъхир андохтани муҳлити ҳарбӣ доранд, онҳо донишҷӯ ҳастанд ё ки умуман синни соли онҳо аз синни соли хизмати ҳарбӣ баланд шудааст, яъне 28 сол 29 сол шудаанд, нисбати онҳо зӯран аз кӯчаи хона, аз рӯи мағозаҳо хизмати ҳарбӣ дошта бурда.
ба гуфтаи вай набуди амният ва вазъи ногувори будубоши сарбозони навдаъват дар сафҳои артиш муҷиби костани шавқу ҳаваси даъватшавандаҳо ба хидмати сарбозӣ гаштааст. ولی قربانعلی میرزایف دادستان حربی سوخت به این عقیده خانم سمدو موافق نیست. وی میگوید بعد از 16 سال تأسیس ارتش ملی تاجیکستان شرایط ادای خدمت حتمی حربی برای سربازان از نگاه شرایط بودوباش و خدمت به طور چشمرس بهتر شده است. آقای قربانوف در مثال دعوت به خدمت حربی در ولایت سوخت در تیر ماه سال 2008 می افزاید،
ناحیه ظفرآباد در بین 8 روز 100% کوتا دعوتی را پر کرد و زیاده هم از این جوان ها آمده نامنویس کرده شده ما رویم.
قربانعلی میرزایف دادستان حربی سوخت صحبت نکرد و گفته ای وی در سال 2008 در قسم های حربی ولایت سوخت تنها 2 مورد مناسبت های غیر آئین ناموی نسبت نودعوتان به قید گرفته شده است که از بهتر شدن وضع در ارتش ملی بازگو میکند. همچنین در سال گذشته تنها 10 سرباز از قسم های حربی فرار کردند که بازگوی نظر به سالهای قبلی 3-1 کاهش یافتنی این حادثه نامطلوب می باشد. ولی با این وجود به گفته جوانان دعوت شونده خدمت در صف ارتش ملی برای بسیاری آنها یک کار نیست که با شوق و رغبت بپذیرند. عبدالقادر نام یک جوان خوجندی می گوید امروز در صفهای ارتش عمدتاً فرزندان اشخاص نادار و بی‌منصب خدمت می کنند.
به استثنای کریشه‌داران و تقاداران که امروز آنها از خدمت حربی با هر بهانه‌ها با سبب کسل بودن یا با سبب مثلا دیگر سبب‌های از خدمت حربی آنها بازداشت می‌شوند.
مصاحبم افزود فرزندان از خانواده‌های نادار کوشش می‌کنند خود را با راه تحصیل در مکاتب عالی و یا فرار به روسیه برای مردکاری از خدمت حربی رها کنند. در این حالت کارشناس سوخت علی محمدی راه بهتری جلب جوانان به خدمت حربی را در جاری کردن خدمت نظامی آلترناتیوی می‌بیند. او میگوید
و امروز مثلا وقتی که خدمت الترناتیو شد اون مبلغی که مثلا رشوه ستانی به قانون شکنا میتاد به واسطه به بودجه دولت وارد میشود، یعنی همون عدالت اجتماعی در نظام و صف ارتش ملی هم در بین پسران کشاورز هم در بین پسران وزیر میشود.
از نگاه وی دادن امتیازها به جوانان بعد از ادای خدمت نظامی، مثلا امتیازها برای تحصیل در مکاتب عالی و دریافت جای کار، شوق و هوس دعوت شمندگان را برای خدمت حتمی دو ساله بیدار خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جستجوی عدالت اجتماعی برای اسکربچه ها. در همین حال از خطلان خبر می رسد که خودکشی سربازان در جزو و تامهای نظامی این منطقه افزایش یافته است. سبب چیست؟ کدام عامل ها عسکران نوخط را برای اختیاراً ترک دنیا کردن تحریک می دهند و عموماً فضای روانی در جزو و تامهای ارتش تاجیکستان چگونه است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگاری رادیویی آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی محمودزاده.
تنها در یک سال اخیر دادستانی نظامی گرنیزان قرغان‌تپه علیه افسران عالی رتبه و فرماندهان واحدهای نظامی مربوط به وزارت دفاع و کمیته دولتی امنیت ملی 13 پرونده جنایی گشوده است. این افسران و فرماندهان اکثرا برای سوء استفاده از مقام خدمتی و تضییق و زورآوری نسبت به نو عسکران به مجازات کشیده شده‌اند، در حالی که دادستانی نظامی میگوید میزان جنایت در واحدهای نظامی وادی وخش تا 40% کاهش یافته است. در ظرف یک سال اخیر در این منطقه 5 حادثه فوت سربازان به قید گرفته شده است که 4 نفر از آنها خودکشی کردند. عبدالقادر نوروف دادستان نظامی گرنیزان قرغان‌تپه در این رابطه میگوید
بازار تحریشته تفتیش شد، دو تا پرونده جنیتی وابسته به حادثه مرگ سربازان مورد تفتیش شد قرار دارد. از آنجا ملان یک حادثه وابسته از افتماشین راه بلدی کردن افتدن سرباز قسمی عربی هشتاد هفتصد و چهل در سرستی قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان، در آنجا دو تا خدمتچی حربی به هلاکت رسیدند. از آنجا ملان سرباز فخرالدینوف با خودکشی دست دادگی بود.
عبدالقادر نوروف دادستان نظامی گرنیزان قرغان‌تپه. در همین حال کارشناسان محلی میگویند وجود موارد زورآوری و شکنجه یا به اصطلاح ددفشین مناسبت های غیر آیین نامه‌ای نسبت به سربازان و کمبود غذا از عامل های محسوب میگردند که بسیاری از جوانان از ادای خدمت حربی فرار میکنند. جامعه شناس روزی گل کوچرو میگوید بسیاری از والدین محض به همین سبب نمیخواهند که فرزندانشان به صف ارتش تاجیکستان دعوت شوند.
گوزی بسیار بچه خودشون نو یک کنور با میکشن سببش چخلات و کوبه هیچ خیلی چیزون.
وجود موارد ددفشین یا مناسبت غیر آیین نامه‌ای نسبت به عسکران را دادستانی نظامی گرنیزان قرغان‌تپه نیز انکار نمی‌کند. همچنین گوهی افسران و قماندان های واحدهای نظامی نیز از خود گذری ها نموده با سربازان ظلم و ستم می‌کردند که نتیجه آن خودسوزی سربازی از واحد نظامی وزارت دفاع بوده است. عبدالقادر نوروف دادستان نظامی گرنیزان قرغان‌تپه.
خدمتچی حربی قسم نظامی 9740 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان لیتنان چپونوف نسبت سرباز اسد وکالتای منصبیش برامده او را تحقیر میکرد و همه این باعث آن گرده بود که سرباز به خودکشی دست زده بود، خود را اتر زده بود. لیتنان چپونوف به مهلت 9 سال از آزادی محروم کرده شد.
آقای نوروف میگوید شاید در اصل موارد فشار و تضییق و سوء استفاده از منصب کردن افسران و فرماندهان واحدهای نظامی خیلی بیشتر باشد، اما به گفته او در دادستانی نظامی گرنیزان قرغان‌تپه جمعاً نبیش از 10 نفر کار میکردند که به نظارت اجرایش قانون در کل واحدهای حربی قادر نیستند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نظارت اجرای قانون در جزو تمهای ارتش تاجیکستان در ولایت خطلان همچون یک راه بهبودی وضع در ارتش. شنواندگان ارجمند، در ادامه مجله گزارش ها از مناطق دیگری تاجیکستان و همچنین نوگانه های فرهنگ و ورزش تقدیمتان می شود. حالا باشد با هم یک ترانه می شنویم.
گله دارم که صد گل بنده بو قربان بود، گله دارم که صدای نرو حیران بود، گله دارم که صد گل بنده بو قربان. ای مهربان، ای مهربان، هر چی را در دست در دل سوختن در ما. ای مهربان، ای مهربان، یکی را در بستر دل سپردن در ما. که بر روی سامن باز است همچون من حیرانی پیوندی گل و ریحان، چون دلم این می پریشانی ندارن مرکمان، آخی بچه ها گیرده زلفی به سر و سامان. ای مهروبان ای مهروبان، هر کی را در دست در دل سوکن در ما. ای مهروبان ای مهروبان، هر کی را در دست در دل سوکن در ما.
یک پاره ترانه بود از فخرالدین ملک در مجله بامدادی رادیوی آزادی. ساعت در شهر پراگ 4:45 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:45 دقیقه سحر. و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان دو منزل تخریب شده خاروغ در کوچه ماندند. منزل آنها در داخل به اصطلاح گن پلان و یا نقشه با ساخت عمومی شهر مانده بود و حکومت وعده کرده بود که اول سال این مردم را با منزل نو تامین میکند. تخریب منزل ها و وعده منزل نو در قرارداد دو جانبه قانونی شده بود و اکنون مردم لامکان و بیجا شرح و دلیل های معتمد مقامات محلی را طلب دارند. گوش بدهیم با گزارش همکاری ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاجمال.
ساکنان خاروغ که منازل استقامتیشون در اساس نقشه به اور سال گذشته تخریب شده، مقامات به آنها در اول ماه ینوار تقدیم کلید خانه های نو را وعده داده بود. میگویند که بنابر کشالکاری در کل های ساختمان مجبور هستند زمستان را در منازل بیگانه پسی سر کنند. بختبیک اصلبیکوف یکی از چنین اشخاصی از منزل محروم شده بیان داشت:
وقتی که خانه ما را میبرداشتند، ما را به پروکراتوری شهر خاروغ دعوت نموده، در آنجا شرطنامه بین همدیگری نوشتیم. موافق اون باید در 6 ماه ما صاحب کلید خانه نو میشد. از 4 ایول سر کرده تا 4 ینوار. ولی معلوم که از 3 خانه یک خانه رو نیم و نیم تولا تمام کردند و با همین گویا پول شما تمام شد.
در امین اول صاحبان دو منزل تخریب شده دیگر میگوین که بنیاد منازل استقامتی برایشان نو شروع گردیده است. اما معاون اول رئیس شهر خاروغ عبدالله خودوبردیف دیر ورود گردیدن مبلغ برای ساختمان منزل او رو از طرف دریکسی ساختمان نزد پرزیدنت کشور یکی از سبب اوی تاخیر در اجرای کارهای ساختمانی ارزیابی کرده، گفت که توید نوروز از 3-2 توی این خانه او رو به استفاده خواهند داد. وی گفت:
خانه سیوم از سبب دیر آمدن یعنی آخر ماه نویبر ارسال شدن مبلغ از طرف دریکسی ساختمانی، یعنی به ساختمان شروع نکردیم، کوشش میکنیم همون چیزی که یعنی مساله های ساختمانی هستند، اقتدارایی که ما داریم همون دو خانه ساختمانی تو ماه نوروز یعنی تو عید ما باید ما میرسونیم.
در امین اول با گفته معاون اول شهرداری در دو طرف راه نقلیاتی خاروغ 12 خانه استقامتی دیگر با برداشتن نیاز دارند.
خانه استقامتی در یعنی خط سرخ میافتند، این 12 خانه استقامتی میباشند و خانه استقامتی از سالهای پیش ساختگی.
وی گفت که همچنین از ماه مارت وسیع‌کنی میدان ورزشی شهر شروع شده، مسئله کش دادن یکچند منازل استقامتی و مؤسسات خصوصی به میان میآیند. اما با گفته معاون اول رئیس شهر اخیرا جهت کمبود جای برای ساختمان منزل انشاءات و مشکل در پرداخت جبران پولی با صاحبان بنایی که برداشته می شوند، لایحه تجدید میدان ورزشی شهر با نظرداشت جای دادن منازل و مؤسسات در داخل مجموعه ترتیب داده شده است. این هم در حالی است که در مقامات شهرداری عریضه زیاده از 1000 نفر که به ساختمان منزل نیاز دارند بنابر نبود جای هنوز به جواب ماندند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروغ.
وعده خلافی رهبران شهر خاروغ در تأمین صاحبان خانه های تخریب شده با منزل نو. روزهای اخیر در مناطق کوهی تاجیکستان برف زیاد بارید که بر اثر آن از جمله یگان راه میان طویل‌دره و دوشنبه را برای چند ساعت بست. طور خبرنگار ما در وادی رشت گزارش می‌دهد بیگاه دیروز راه دوباره باز شد، ولی حرکت نقلات همانا با مشکلی های زیاد روبرو است. همچنین خبر می‌رسد که بر اثر بهمن یک ماشین بارکش از راه لغزید. ویژه به پرتگاه رفته است. تفصیلات بیشتر را از محمودی شهودی میشنویم.
بر اثر بارش برف و حوادث ترمخزی در مسیر نورآباد طویلدره شماره از ماشین‌های باربر از دو جانب در بند راه ماندند. این یگانه راه است که ناحیه طویلدره را به مرکز جمهوری و دیگر نکات کشور می‌پیوندد. شرف‌الدین صفیف یک مسئول مؤسسه راهسازی ناحیه طویلدره به رادیوی آزادی گفت بعد از ساعت‌ها در بند راه ماندن مسافران و ده‌ها ماشین فعلا از این موضع تنها خودروهای سبک‌رو و آن هم با خیلی مشکلات عبور و مرور میکردند. آقای صفیف افزود عینی زمان در راه لب جنگ طویلدره از کیلومتر یکم تا سیزدهم راه دشوار گذر و هر زمان احتمال ترمافرایی را در پی داشته است. اما بارشات شبانه روز اخیر حرکت وسایل نقلیاتی را در دیگر جاده های منطقه رشت نیز مشکل ساخته است. در پی یک حوادث ترمخزی هرچند راننده ماشین تمغه اورال در جماعت از کلان ناحیه رشت جان به سلامت برد، اما ماشین با همه بارش به چقوری دره ترازیر شده است. و همزمان از ترمخزی های اخیر ساکنان روستاهای دور افتاده و نزدیکوهی از پاکاری نشدن راه ها شکایت میبرند. و اما بارشات آمیخته برف و باران و زندگی برخی از خانواده ها نیز به تأثیر نبوده است. لطافت یک ساکن روستای لنگرک در ناحیه رشت میگوید از اون که منزل زیستی او و چند همسایش در یک مکان سلخیز قرار دارد، آنها مجبورند در پی چنین بارشات شب را نه در خانه های خود بلکه جای دیگر روز نمایند.
بارشات زیاد که میشه سیر میاد، سیر که اومد خونه هستم، اگر اتون نگروید
و در همین حال یک مسئول ستاد منطقوی حالتهای اضطراری در وادی رشت از قبل مرکز آب و هواشناسی کشور گفت بارشات اخیر تا به یک روز دیگر ادامه خواهند کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
وضع خطرزا در راه و روستای طویلدره بر اثر بارشات زیاد در این منطقه کوهی شرقی تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی را با یک گزارش فرهنگی ادامه می دهیم. پژوهشگران تاجیک تلاش دارند برخی از صحیفه های نامعلوم تاریخ تاجیکان در زمان قدرت سامانیان را باز و سبب های سقوط دولت زمان ابرقدرت سامانیان را روشن کنند. در این باره همکار ما مومین احمدی گزارش تهیه کرده است که آن را با هم می شنویم.
اینستیتوت خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است تا یک دستخط نادر مربوط به دولتداری سامانیان را مورد آموزش قرار دهد. گفته می شود در سند مذکور پهلوهای ناروشن شکست دولت سامانیان به طور واضح درج گردیده است. امریزدان علی مردانوف مدیر شعبه اینستیتوت خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان می گوید این حجت که تا به حال آموخته نشده است قیمت بلند علمی تاریخی دارد. با قولی وی در عصر 15 میلادی کتابت شده از نسخه های دیگری چنین حجت که تا به حال آموخته شده اند کلن فرق میکند. جناب امریزدان میگوید این حجت در مورد سوءقصد بزرگترین امیر سامانین نصر سامانی که پس از سر قدرت رفتن او دولت آهسته آهسته به شکست مواجه شده است معلومات جالب پیشنهاد میکند.
این حریف هایش دشمن هایش گفتن نسبت به دین به احترامی کردی، به دین اهل سنت به مقابل ایسیان می بردارن. پسرش امیر نو فیل فور یک جمامت تشکیل میکنند و با همین واسطه برای اون که دولت در خاندان سامانی ها نگاه داشته شود پدرش اول از کار میگیرند، بعد از اون حبس خانگی میکنند و عاقبت الامر کشته میشود.
امریزدان علی مردانوف اینچنین میگوید در مورد دولتداری سامانیان تحقیق زیاد انجام شده، صدها کتاب و رساله و مقاله های علمی نیز نشر گردیده است، ولی احتمال پس از آموزش این حجت برخی نکته ها تغییر یابند.
تصحیح می‌دارد با اون عقیده هایی که تا امروز در میان اهل تحقیق هستند، اون گفته های اونها را تصحیح میکنند.
دولت دوری سامانیان بیش از 100 سال از سال 875 تا 999 میلادی عمر داشت که در تاریخ نگاری آن همچون نخست دولت تاجیکان شناخته میشود. حدود این دولت قسمت بزرگ افغانستان امروز، تاجیکستان و ازبکستان و برخی قسمت های کوچک چین را در بر می گرفت. محققان می گویند زبانی دولتداری سامانیان فارسی بوده، محض ادبیات و فرهنگ تاجیک در همین دوره انکشاف یافته، نابغه های را امثال فردوسی و سینا پرورش نموده است. در مرکز دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز به خاطر بزرگداشت این دولت پیکره اسماعیل سامانی که اساسگذاری آن دانسته می شود قامت افراخته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
افشای دلیل های نوی سقوطی دولتی بر قدرت سامانیان و اکنون از نوگونه های ورزش. شارح رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج نخستین بازی دسته پرواز شهری باباجان غفوروف در جام رئیس جمهوری ترکمنستان و موقع شطرنج بازان تاجیک در قوا آزمایی های بین المللی ایرفلوت اوپن گزارش می دهد.
دسته فوتبالی پرواز ناحیه باباجان غفوروف نخستین بازیش را در جام پرزیدنت ترکمنستان با تیم گنجسر ارمنستان با حساب 0-0 انجام داد. 15مین دوره این مسابقه بین المللی در شهر عشق‌آباد با شرکت 8 دسته در دو گروه جریان دارد. دسته پرواز در گروه B اینچنین با تیم میزبان عشق‌آباد ترکمنستان و دسته منتخب جوانان بحرین بازی خواهد کرد. در این گروه دسته عشق‌آباد که در بازی دور اول بر تیم جوانان بحرین با حساب 2-0 پیروز شد، با 3 امتیاز در جای اول است. تیم های گنجسر و پرواز یک امتیازی دارند. بحرین بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفته است. در سبقت گروه B، MTTOی ترکمنستان که بر همت ایران با حساب 4-0 و ابدش آتای قرغزستان با حساب 2-1 غلبه کرد، با 6 امتیاز پیش صف می باشد. تیم اسکونتای لاتویا با 4 امتیاز در جای دوم است. به اطلاع مراد ساتیلف، دبیر کلی فدراسیون فوتبال ترکمنستان، از هر گروه دو دسته بهترین به دور نیمه نهایی که 27 فوریه برپا می شود راه می یابند. وی افزود:
$35,000.
آقای ساتیلف می گوید مبلغ عمومی جوایز مسابقه $35,000 آمریکایی را تشکیل می دهد. دسته غالب صاحب جام پرزیدنت ترکمنستان و $20,000 می شود. به دسته ای که جای دوم رو می گیرد $10,000 و به دسته ای که سوم می شود $5,000 سپرده خواهد شد.
За первое место команда получает кубок и $20,000 в США.
خبری دیگر، شطرنج بازان تاجیک در جشنواره بین المللی ایرفلوت اوپن در شهر مسکو روسیه شرکت دارند. گراسمیستر فرخ امانتف در گروه اساسی A1 با 3.5 امتیاز بین 78 نفر در جای 16 قرار گرفته است. شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف باشد در سبقت A2 پس از دور 6 3 امتیاز دارد و بین 84 نفر در جای 47 قرار گرفته است. شطرنج بازی دیگری تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در سبقت B بعد دوری هفتم با 4.5 امتیاز بین 80 نفر در جای 13 می باشد. و خبری آخرین، گرزاندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات بازی قهرمانی اوکراین در قریم با نتیجه 75 متر و 62 سانتی متر جای اول را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگانی ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
یادآور می‌شوم مسئولیت معرفی این برنامه را از شهر پراگ همکارم سید قاسم قیومپور و از شهر دوشنبه من عبدالقیم قیومزاد بر عهده داشتیم. برنامه های بعدی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساعت 7 بیگاه با وقت دوشنبه آغاز می‌شوند.
برای یک و یک شما روز و روزگار خوش می خواهیم و در پناه خداوند عظیم شان بمانید.
شب رفت شبی یلدا صبح آمد شب رفت شب یلدا صبح آمد صبح آمد مرغان بدهن آواز صبح آمد صبح آمد مرغان بدهن آواز صبح آمد صبح آمد خود را بینما یاری از خواب بیداری خود را بینما یاری از خواب بیداری برخیز به بسم الله
چشمه نور ای دل مانند بلور ای دل از چشمه